صفحه 76. برویر اعتراض کرد: ماتیلده، من این را نگفتم. اگر زیگ از غذا خوردن با تو محروم شود، دیگر به اینجا نمی آید.
نه، من خسته‌ام. شما دو نفر هم این هفته با هم تنها نبوده اید. وقتی از سرسرای طولانی می گذشتن، فروید برای بوسه شب بخه سری به اتاق بچه ها زد. در مقابل اصرارشان برای قصه گفتن، قول داد که دفعه بعد دو قصه برایشان بگوید. بعد به برویر ملحق شد. اتاق مطالعه، اتاق نسبتاً تاریکی بود با پنجره بزرگی که یک ضلع اتاق را در بر می‌گرفت و با پرده مخمل زرشکی ضخیمی پوشانده شده بود. فاصله میان شیشه داخلی و خارجی در قسمت پایین پنجره با بالشتک‌های پر شده بود که نقش عایق را داشتند. جلوی پنجره میز تحریر بزرگی از چوب تیره گردو قرار داشت که توده‌ای از کتاب‌های باز رویش انباشته شده بود. قالی کاشان ضخیمی با گل‌های آبی رنگ و آجفام کف اتاق را پوشانده بود. در کتابخانه‌های سزل اتاق کتاب‌هایی با جلدهای تیره چرمی از زمین تا سقف چیده شده بود. گوشه‌ای از اتاق میز خراتی شده مدل بیدرمایر با پایه‌های مارپیچ مشکی و طلایی قرار داشت که به تدریج باریک می‌شد و لوئیس قبلاً جوجه سوخاری سرد، سالاد کلم با سس ترش زیره دار، سلز تانگر و گیس هوبلر را روی آن چیده بود. پاورقی بیدرمایر BIEDERMEIER سبک هنری در دوره گذار میان نئوکلاسیسیسم و رمانتیسیسم که در اروپا خصوصا آلمان، اتریش و ایتالیا رایج بود. مترجم زلستانگر SELTSTANGERL نوعی نان شور گیس هوبلر GIESHUBLER نوعی آب معدنی. ادامه متن. ماتیلده کاسه های سوپ را از سینی که در دست فروید بود برداشت، روی میز گذاشت و آماده شد که از اتاق بیرون برود. برویر که متوجه حضور فروید بود، دستی بر بازوی ماتیلده گذاشت و گفت: پیش ما بمان، من و زیگ چیزی نداریم که از تو پنهان کنیم. من با بچه‌ها غذا خوردم، شما دو نفر بدون من هم می توانید سر کنید. برویر سعی کرد ملایم باشد. ماتیلده، تو میگویی مرا به اندازه کافی نمیبینی. حالا هم که هستم از دست من فرار میکنی. ولی او سر تکان داد و گفت: بعد با کمی پای بر دسته برمیگردم. برویر نگاه ملتمسانه‌ای به فروید انداخت، مثل اینکه میخواست بگوید بیش از این دیگر چه از دستم میآید. برویر متوجه شد که ماتیلده وقتی در را پشت سرش میبست نگاه معنیداری به فروید افکند، مثل اینکه میخواست بگوید می‌بینی زندگی ما به چه روزی افتاده است؟ برویر برای نخستین بار متوجه موقعیت حساس و سختی شد که دوست جوانش در آن گرفتار شده بود. محرم اسرار یک زن و شوهر ناراضی و سرد. دو مرد غذا را در سکوت میل کردند. برویر متوجه چشمان فروید شد که به دقت قفسه های کتاب را از نظر می‌گذراند. زیگ، فکر می‌کنی لازم است یک قفسه را به کتاب‌های آتی تو اختصاص دهم؟ کاش میشد، ولی این کار در این دهه امکان پذیر نیست یوزف. من حتی وقت فکر کردن هم ندارم. یک پزشک جویای کار در بیمارستان‌های عمومی وین تنها ممکن است بتواند یک کارت تبریک بنویسد. نه، به کتاب نوشتن فکر نمی‌کردم، بلکه در فکر خواندن این کتاب‌ها بودم. اوه، فرستادن این همه اطلاعات به داخل مغز، آن هم از یک روزنه 3 میلی‌متری وسط عنبیه، چه مشقت بی‌پایانی است. برویر لبخند زد. چه دیدگاه جالبی. فکرشو بکن، اصاره تقلیص شده و تصفیه شده شوپنهاور و اسپینوزا از طریق مردمک چشم و از مسیر عصب بینایی به بخش پس سری مغز ما منتقل می شود. پاورقی اسپینوزا SPINOZA 1632 تا 1677 فیلسوف یهودی هلندی که به سبب خردگرایی مطلق از سوی کنیسه یهود تکفیر شد. اثر بزرگش اخلاق، اتیکا، ETHICA نام دارد. مترجم ادامه متن. کاش میشد با چشمانم همه چیز را ببلعم. من همیشه برای یک مطالعه جدی خستم. فروید پرسید: راستی مگر قرار نبود پیش از شام چرتی بزنی؟ پس چه شد؟ دیگر کار از چرت زدن گذشته. بیش از آن خستم که به خواب بروم. آن کابوس تکراری نیمه شب از خواب بیدارم کرد، همان که برایت گفته بودم. یوزف، دوباره برایم تعریف کن دقیقاً چه دیدی؟ برویر یک لیوان آب معدنی را فرو داد، چنگالش را کنار گذاشت و اجازه داد غذایش پایین رود. هر بار همان است و بسیار زنده به نظر می آید. در طول سال گذشته شاید 10 بار این کابوس را دیدم. اول احساس می کنم زمین می لرزد. می ترسم و بیرون می دوم که لحظه تأمل کرد و سعی کرد به خاطر آورد که بار قبل رویا را چطور تعریف کرده بوده است. او در خواب برای یافتن برتا بیرون می دوید. ولی نمی خواست همه چیز را برای فرود آشکار کند. چون نه تنها از احساسی که نسبت به برتا داشت گیج و پریشان بود، تاکه دلیلی هم نمیدید که با اعترافاتش رابطه فروید و ماتیلده را مخشوش کند، چون در آن صورت فروید ناچار میشد چیزهایی را از ماتیلده پنهان کند. بیرون میروم تا کسی را پیدا کنم. زمین زیر پایم مثل ریگزاری نرم میشود و مرا در خود فرو میبرد. من درست 40 پا سقوط میکنم. پاورقی پا فوت اف دبل او تی واحد اندازه‌گیری طول که معادل 12 اینچ یا 30 سانتی‌متر است. مترجم ادامه من. بعد بر تخت سنگی می نشینم تا استراحت کنم. نوشته بر تخت سنگ است ولی هرچه سعی می کنم از آن سر در نمی آورم. چه خواب جالبی یوزف. از یک چیز مطمئنم. کلید دریافت معنای این رویا در همان نوشته رمزآلود تخت سنگ است. البته اگر اساساً این رویا معنایی داشته باشد. باید اینطور باشد یوزف. این رویا 10 بار تکرار شده است. قطعاً تو اجازه نمیدادی یک مسئله جزئی اینطور خوابت را در هم بریزد. ولی آنچه بیش از هر چیز مورد علاقه من است آن سقوط 40 پایی است. از کجا با این دقت از آن مطمئنی؟ در خواب از این موضوع مطمئنم ولی نمیدانم چطور. فورد که طبق معمول بشقابش را به سرعت تمام کرده بود آخرین لقمه را فرو داد و گفت: مطمئنم این نشانه کاملا دقیق است. از این گذشته این تویی که رویا را طراحی می‌کنی. یوزف، می‌دانی من هنوز رویاها را جمع‌آوری می‌کنم و هرچه می‌گذرد بیشتر اعتقاد پیدا می‌کنم که اعداد دقیق در رویا همیشه اهمیت خاصی دارند. من نمونه تازه‌ای دارم که فکر می‌کنم هنوز برایت نگفتم. هفته گذشته ما با ایزاک شونبرگ که از دوستان پدرم بوده ملاقاتی به صرف شام داشتیم. او را می شناسم، همان نیست که پسرش ایگناتس به خواهر نامزد تو علاقه من شده است. پاورقی ایزاک شونبرگ ISAACSCHONBERG ایگناتس IGNAZ ادامه من. بله خودش است و احساس او به مینا بیش از یک علاقه معمولی است. بگذاریم، به مناسبت 60 سال تولد ایزاک دور هم جمع شده بودیم و او رویای را برای من تعریف کرد که شب پیش دیده بود. در جاده طولانی و تاریکی پیش می رفته و 60 سکه طلا در جیب داشته است. او هم مثل تو از این نماد دقیق مطمئن بود. او سعی کرده سکه‌هایش را حفظ کند ولی سکه‌ها یکی یکی از سوراخ جیبش می افتادند و هوا چنان تاریک بوده که نمی توانسته دوباره آنها را پیدا کند. تصور نمی کنم دیدن خواب 60 سکه در 60 سال تولد تنها یک اتفاق باشد. من مطمئنم سکه نمادی از سالهای عمر است. برویر در حالی که دومین قطعه جوجه را برمی داشت پرسید: و سوراخ جیب نماد چیست؟ فروید هم جوجه بیشتری برداشت و پاسخ داد: رویا باید بیانگر آرزوی دستیابی دوباره به سالهای سپری شده و بازگشت به جوانی باشد. شاید همین رویا بیانگر ترس است. ترس از گذشت سالها که بی‌محابا از دست می رود و به زودی چیزی ازشان نمی ماند. فراموش نکن که او در جاده طولانی و تاریکی قدم برمی داشته و سعی داشته گم شده اش را پیدا کند. بله درست است. شاید رویا به بیان آرزوها یا ترسها یا حتی هر دو اینها می پردازد. یوزف بگو ببینم. اولین بار که این خواب را دیدی کی بود؟ بگذار ببینم. برویر به یاد آورد که نخستین کابوس مدت کوتاهی پس از آن که به اثر بخش درمان ابدایش بر برتا شک کرده بود به سراغش آمده بود. او در گفتگوی با خانم پاپنهایم این احتمال را مطرح کرده بود که شاید لازم باشد برتا برای ادامه درمان به آسایشگاه بلوو در سوئیس منتقل شود. همونطوری که به فروید گفته بود، این موضوع مربوط به حدود یک سال پیش، یعنی اوایل سال 1882 بود. فروید پرسید، همین ژانویه گذشته نبود که من و خانواده آلتمان برای شام به جشن تولد 40 سالگی تو دعوت شدیم؟ پاورقی بلوو BELLEVUE آلتمان ALTMANN ادامه من. اگر این رویا از همان زمان آغاز شده، به این معنی نیست که 40 پا نماد 40 سال است. خب یکی دو ماه دیگر من 41 ساله می شدم. یعنی من از آغاز ژانویه باید 41 باسقوط کنم؟ فروید شانه ها را بالا برد. از اینجا به بعد ما نیاز به راهنما داریم، چون نظریه من در مورد رویا فعلا همینجا پایان می‌پذیرد. آیا رویایی که قبلا دیده شده تغییر می‌کند تا با تغییرات زندگی فرد هماهنگ شود؟ سوال بسیار مجذوب کننده است. اصلا چرا سالهای زندگی با مقیاس طولی پا نمایانده شدند؟ چرا این رویا پرداز کوچک ساکن ذهن ما این همه خود را به زحمت می‌اندازد و حقیقت را در لفافه می‌پیچد؟ حدس من این است که رویای تو به 41 پا تغییر نمی‌کند. رویا پرداز چیره دست می ترسد اگر در خواب چنین تغییری بدهد، همه چیز خیلی واضح شود و رمز رویا لو برود. برویر در حالی که دهان و سیبیلش را با دستمال پاک می کرد پوزخندی زد و گفت، زیگ وقتی می گویی ذهنی جداگانه و کتوله باشعور در درون هر یک از ما رویاها را طراحی می کند و آنها را در لباسی مبدل به ذهن آگاه ما می فرستد، دیدگاه همان از هم فاصله می گیرد. چون اعتقاد موسیق است. قبول دارم که موسیقی به نظر می آید، ولی به شواهدی که به نفع آن وجود دارد دقت کن. دانشمندان و ریاضیدانان زیادی هستند که معتقدند مسائل مهم و پیچیده را در رویا حل کردند. یوزف هنوز توضیح دیگری برای این پدیده وجود ندارد. مهم نیست که چقدر موسیقی به نظر می آید، مهم این است که شعوری جداگانه و خارج از خودآگاهی طراح رویاهای ماست. من مطمئنم. ماتیله با یک قهوه فوری و دو قطعه پای سیب کشمشدار دست بخت خودش که با خامه تزیین شده بود وارد شد. از چه چیز اینطور مطمئن هستی زیگی؟ تنها چیزی که از آن مطمئنم این است که ما از شما میخواهیم بنشینید و مدتی را با ما بگذرانید. یوزف میخواست راجع به بیماری که امروز دیده صحبت کنم. نمیتوانم زیگی، یوهانس دارد گریه میکند و اگر همین حالا به او نرسم بقیه را هم بیدار میکند. وقتی او از اتاق خارج شد، فروید به سوی برویر برگشت. یوزف، راجع به ملاقات عجیب با خواهر آن دانشجوی پزشکی برایم بگو. برویر کمی تأمل کرد تا افکارش را جمع جور کند. دلش می‌خواست در مورد پیشنهاد لوسالومه با فروید مشورت کند، ولی می‌ترسید بحث در مورد درمان برتا به درازا بکشد. خب، برادرش روش درمانی را که من روی برتا پاپنهایم اجرا کردم برایش توضیح داده و حالا او می‌خواهد از همان روش برای درمان یکی از دوستانش که مشکل عاطفی پیدا کرده استفاده کنم. این دانشجو پزشکی، این ینیا سالومه، چطور از موضوع برتا پاپنهایم مطلع شده؟ تو هرگز حاضر نشدی راجع به این بیمار با من صحبت کنی یوزف. من چیزی در این باره نمی‌دانم جز این واقعیت که تو از مسمریسم کمک گرفتی. برویر از اینکه در صدای فروید رگه‌ای از حسادت می‌یافت متعجب شد. بله، من زیاد درباره برتا صحبت نکردم. او از خانواده معروفی است. از وقتی فهمیدم برتا از دوستان نزدیک نامزد توست، تا آنجا که ممکن بود از صحبت با تو درباره او خودداری کردم. ولی چند ماه پیش در یک جلسه معرفی بیمار، درمان او را با نام مستعار آنا او برای دانشجویان پزشکی شرح دادم. فروید مشتاقانه به سویش خم شد. یوزف، نمیتوانم برایت بگویم چقدر برای دانستن جزئیات درمان تازه تو کنجکاوم. ممکن است آنچه را که برای دانشجویان گفتی برای من هم تکرار کنی؟ تو می‌دانی که من محرم اسرار حرفه‌ای هستم و آنها را حتی برای مارتا هم بازگو نمی‌کنم. برویر دو دل بود. تو کجا می‌توانست پیش برود؟ البته فروید چیزهای زیادی می‌دانست. مطمئناً ماتیلده در طول این چند ماه ناراحتی خود را از اینکه شوهرش زمانی طولانی را با برتا می‌گذراند از کسی پنهان نکرده بود. زمنان روزی که ماتیلده بالاخره از خشم منفجر شد و قدغن کرد که در حضورش نامی از بیمار جوان برویر برده شود، فروید آنجا بود. خوشبختانه فروید شاهد صحنه فجیع نهای درمان برتا نبود. با برویر هرگز آن روز را فراموش نمی کرد که چطور وقتی به خانه برتا وارد شد او را دید که از درد زایمان یک حاملگی کاذب هذیانی به خود می پیچد و به همه اعلام می کرد این بچه دکتر برویر است که به دنیا می آید. وقتی ماتیلده ماجرا را شنید اینطور اخبار میان زنان خاندار یهودی خیلی زود پخش می شوند. از برویر خواست بی معطلی برتا را به طبیب دیگری ارجاع دهد. آیا ماتیلده همه اینها را برای فروید گفته بود؟ برویر نمیخواست بپرسد. شاید بعدها وقتی اوضاع رو به راه شد این کار را میکرد، ولی حالا نه. برابر این کلماتش را به دقت انتخاب کرد. خب زیگ، میدانی که برتا همه علائم معمول و غیر معمول هیستریا از جمله اختلالات حسی و حرکتی، انقباضهای عضلانی، ناشنوایی، توهم، فراموشی، فوبیا و ناتوانی در تکلم را داشت. پاورقی هیستریا یا به اصطلاح امروز اختلال تبدیلی می تواند به اشکال مختلف حسی ناشنوایی، نابینایی، از بین رفتن حس لامسه، حرکتی، ضعف یا فلج اندامها، اختلال در راه رفتن، ناتوانی در تکلم، مخلوطی از این دو حالت و یا تشنج کاذب بروز کند، مترجم. توهم hallucination hallucination توهم عبارت است از درک بدون محرک که می تواند در هر یک از حواس پنجگانه پدید آید. برای مثال در حوزه شنوایی فرد صداهایی را می شنود که در واقع وجود ندارند. مترجم. فوبیا phobia عبارت است از ترس غیر منطقی از یک محرک رویارویی با آن منجر به واکنش اضطراب شدید می شود. مثل ترس از ارتفاع، ترس از صحبت کردن در جمع و غیره. اصطلاح فوبیا در اینجا به عنوان یک علامت به کار برده شده است. مترجم ادامه من. از اختلالات تکلمی عجیب او یکی این بود که گاه برای هفته ها خصوصا صبح ها قادر نبود به زبان آلمانی صحبت کنند. مجبور بودیم به انگلیسی صحبت کنیم. از آن عجیبتر زندگی ذهنی دوگانه او بود. بخشی از او در حال حاضر زندگی میکرد و بخشی دیگر از نظر عاطفی به وقایعی پاسخ میداد که درست یک سال پیش اتفاق افتاده بود. اینها زمانی کشف کردیم که مادرش یادداشت‌های روزانه مربوط به سال گذشتهش رو مرور میکرد. او دردهای عصبی شدیدی نیز در صورت داشت که تنها با مورفین آرام میشد و در نتیجه به آن معتاد شده بود. پاورقی دردهای عصبی شدید در صورت facial neuralgia facial neuralgia درد شدید و ناگهانی که در طول مسیر عصب صورتی سیر می کند. مترجم ادامه من. فروید پرسید و تو او را با مسمریسم درمان کردی؟ این قصد اولیه‌ام بود. من می خواستم با استفاده از روش لیبالت علائم را با تلقین هیپنوتیک درمان کنم. پاورقی لیبالت LIEBAULT 1823-1904 آمبراز آگوست لیبالت هیپنوتیست فرانسوی که به درستی معتقد بود همه افراد را میتوان هیپنوتیزم کرد و از آن به عنوان نوعی روان درمانی در بیماری های نوروتیک استفاده کرد. مترجم ادامه متن. اما به کمک برتا که زنی فوق‌العاده خلاق است توانستم قانون کاملا جدیدی در درمان کشف کنم. در چند هفته اول هر روز او را عیادت می کردم و هر بار او را در چنان وضعیت تهدید شده می یافتم که کمترین کاری نمی شد برایش کرد. پاورقی وضعیت تهدید شده agitated state agitated state احساس اضطراب همراه با بیقراری فیزیکی. مترجم ادامه من. ولی کم کم فهمیدم وقتی وقایع آزاردهنده روزانه را برایم تعریف می‌کند این تهییج، تخلیه و شدتش کم می‌شود. برویر سکوت کرد تا افکارش را مرتب کند. می‌دانست ضروری است که همه حقایق مهم را در صحبتش بگنجاند. این فرایند بر من اثر گذاشت. برتا هر روز صبح به یک ساعت وقت نیاز داشت تا به قول خودش به این بخاری پاک کنی بپردازد و رویاها و تخیلات ناخوشایند را از ذهن براند. پاورقی بخاری پاک کنی؟
چیمنی سویپینگ CHIMNEYSWWEPING ادامه من.
تا بعد از ظهر که من برمیگشتم باز هم وقایع محرکی پیش آمده بود که بخاری پاک کنی را الزامی میکرد. تنها وقتی همه این دوده های روزانه را از ذهنش پاک میکردیم امکان آن را میافتیم که به تخفیف علائمش بپردازیم. در این مرحله بود که به کشف حیرت انگیزی رسیدیم. زی فرد چنان تحت تأثیر لحن برویر قرار گرفته بود و چنان مشتاق شنیدن جمله بعدیش بود که با کبریت روشنی که برای روشن کردن سیگار در دست گرفته بود انگشتش را سوزاند. در حالی که کبریت را خاموش میکرد فریاد زد: آه خدای من! و انگشتش را به دهان بود. ادامه بده یوزف، آن کشف حیرت انگیز چه بود؟ ما متوجه شدیم هرگاه برتا به ریشه اصلی علامت باز میگردد و آن را به طور کامل برای من شرح میدهد، علامت خود به خود محو میشود، بدون اینکه نیازی به تلقین هیپنوتیک باشد. فورد پرسید: ریشه اصلی؟ حالا دیگر چنان مجذوب شده بود که سیگار را در جا سیگاری انداخته و آن را از یاد برده بود. یوزف، منظورت از ریشه علامت چیست؟ عامل آزاردهنده اصلی، تجربه و خاطری که منجر به ایجاد علامت شده است. خواهش میکنم یوزف، یک مثال بزن. مثلا برتا از هیدروفوبیا رنج میبرد. پاورقی هیدروفوبیا HYDROPHOBIA ترس بیمارگونه عذاب. مترجم ادامه من: برای چند هفته نمیخواست یا نمیتوانست آب بنوشد. گرچه تشنه میشد ولی نمیتوانست خود را به نوشیدن آب راضی کند و آتش خود را با هندوانه و میوه های دیگر فرو مینشاند. یک روز در حالت خلسه قادر بود خود را در هر جلسه به خلسه فرو ببرد. یادش آمد که چطور چندین هفته پیش به اتاق پرستارش وارد شده و سگش را در حال آب خوردن از لیوان پرستار مشاهده کرده است. پیش از آن چنین خاطره‌ای را به زبان نیاورده بود. پس از تخلیه خشم و انزجار فراوان ناشی از آن، یک لیوان آب درخواست کرد و آن را راحت نوشید. این علامت دیگر برنگشت. فورد فریاد زد: فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. بعد چه شد؟ پس از آن ما با همین روش به هر یک از علائم نزدیک شدیم. چندین علامت از جمله فلج بازو و توهم بینایی شامل دیدن مار و جمجمه‌های انسانی از ضربه روحی ناشی از مرگ پدر ریشه گرفته بود. وقتی تمامی جزئیات آن صحنه و هیجانات مربوط به آن را توصیف کرد، علائم برطرف شد. فروید از جا برخاسته بود و هیجان زده قدم می‌زد. بسیار زیباست. مفاهیم نظریش نفسگیر و کاملا مطابق با نظریه هلمهولتز است. پاورقی نظریه هلمهولتز هلمهولتزیان تیوری HELMHOLTZIANTHEORY هرمان هلمهولتز از پایه‌گذاران دانشکده فیزیولوژی وین که طبق نظریهش پدیده‌های روانی و فیزیولوژیک هر دو از قوانین فیزیکی از جمله قوانین اینرسی و ثابت ماندن میزان انرژی پیروی می کنند. مترجم ادامه مد: هرگاه بار الکتریکی اضافی مغز که عامل ایجاد علامت است از طریق تصفیه هیجانی تخلیه شود، علامت به طور کامل و ناگهانی محو خواهد شد. پاورقی تصفیه هیجانی
کاتارسیس CATHARSIS این کلمه از اصطلاحاتی است که بعدها توسط فروید بسیار مورد استفاده قرار گرفت. در روانکاوی، تصفیه یا پالایش به معنای بیان عقاید و مطالب سرکوب شده همراه با پاسخ هیجانی است که در بیمار حالت رهایی ایجاد می‌کند. مترجم ادامه متن:
ولی یوزف، تو بیش از حد آرام به نظر می‌رسی. این یک کشف عظیم است. تو باید آن را منتشر کنی. برویر آه عمیقی کشید و گفت: شاید یک روز این کار را بکنم، ولی اکنون زمان مناسبی نیست. مشکلات شخصی زیادی دارم. باید احساسات ماتیلده را در نظر داشته باشم. شاید حالا که از روش درمانیم مطلع شدی، قدر زمانی را که به درمان برتا اختصاص دادم بدانی. ولی ماتیلده نمیتواند یا نمیخواهد به اهمیت علمی این روش پی ببرد. او به خاطر ساعتی که با برتا گذراندم از من رنجیده. در واقع هنوز هم بسیار خشمگین است و حاضر نیست در این باره با من صحبت کند. برویر ادامه داد. علاوه بر این نمیتوانم گزارشی را که سرانجام خوبی نداشته منتشر کنم زیگ. من به اصرار ماتیلده جوان گذشته برتا را به آسایشگاه بینزوانگر در کویسلینگن ارجا دادم. پاورقی بینزوانگر
ROBERTBINSWANGER کویسلینگن KREUZLINGEN
ادامه مد. او هنوز آنجا تحت درمان است. ترک مورفین برایش سخت است و بعضی از علائم از جمله ناتوانی در صحبت به آلمانی به طور کامل بازگشته. فروید که مراقب بود به موضوع خشم ماتیلده اشاره نکند پاسخ داد. یوزف با وجود همه اینها این مورد افق‌هایی را گشوده که ممکن است به روش درمانی کاملا جدیدی منجر شود. آیا در یک فرصت مناسب مرا بیشتر در جریان می‌گذاری؟ دلم می‌خواهد همه جزئیات را بدانم. با کمال میل زیک، رونوشتی از گزارش 30 صفحه‌ای را که برای بینزوانگر فرستادم در مطب دارم. می‌توانی از مطالعه آن شروع کنی؟ فروید نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: اوه دیر شده و من هنوز ماجرای خواهر آن دانشجوی پزشکی را نشنیدم. آیا زن هم دوستی که این خانم برای درمانش از تو کمک خواسته به هیستریا مبتلا است، علائمی شبیه برتا دارد؟ نزدیک، اینجاست که ماجرا جالب می شود. نه هیستریایی در کار است و نه زنی. دوست این خانم یک مرد است. مردی که عاشق این خانم بوده. ولی این خانم او را به خاطر کس دیگری که دوست قدیمی مرد بوده رها کرده و حالا این مرد دچار افکار خودکشی شده است. در نتیجه این خانم احساس گناه می کند و نمی خواهد خونه او برگردنش بماند. فورد که مبهوت به نظر می رسید گفت: ولی یوزف، بیماری عشق یک بیماری طبی نیست. نخستین واکنش من هم همین بود. من هم درست همین را گفتم. ولی بقیه ماجرا را گوش کن. قضیه جالب تر می شود. این آقا که اتفاقا فیلسوف برجسته است و از دوستان نزدیک ریشارد واگنر هم محسوب می شود، از کسی کمک نمی خواهد یا دست کم مغرورتر از آن است که به کسی رو بیاندازه. این خانم از من می خواهد جادوگری کنم و به عنوان اینکه بیماری جسمانی این مرد را بررسی می کنم، دوزانه به درمان مشکل روانی او بپردازم. این غیر ممکن است. تو مطمئنن به چنین کاری دست نمی زنی اینطور نیست؟ متاسفانه موافقت کردم. فروید دوباره سیگارش رو برداشت و در حالی که از نگرانی اخم کرده بود به جلو خم شد. چرا؟ خودم هم درست نمی دانم زید. از وقتی که مورد پاپنهایم را کنار گذاشتم احساس بیقراری و رکود می کند. شاید به یک تغییر یا چالش این چنینی نیاز دارم. ولی دلیل دیگری هم برای این پذیرش دارم. یک دلیل واقعی. خواهر این دانشجوی پزشکی به طرز غریبی ترغیب کننده است. نمی توان به او نگفت. این زن چه مبلغ مذهبی و موفقی میتواند بشود. او میتواند عصر رو مبدل به جوجه کند. نمیتوانم درست توضیح بدم، ولی این زن به نوعی استثنایی است. شاید روزی او را ملاقات کنی، آن وقت خودت متوجه میشد. فروید از جا برخاست و کش و قوسی آمد. به سوی پنجره رفت، پرده مخمل را کنار زد و بخار روی شیشه را که مانع دید شده بود با دستمال پاک کرد. بریر پرسید: بارون هنوز ادامه دارد زی؟ میخوایی بفرستم به دنبال فیشمان؟ نه، تقریبا بند آمده. پیاده میروم. ولی هنوز سوالات زیادی درباره بیمار جدیدت دارم. کی او را میبینی؟ هنوز از او خبری نشده. این هم مشکل دیگری است. این دو در حال حاضر رابطه خوبی با هم ندارن. دوشیزه سالومه چند نامه خشم‌آلود او را نشانم داد. با این حال قول داد ملاقاتی برای مشاوره پزشکی با من ترتیب بدهد. شک ندارم در این مورد هم مانند سایر موارد کاری را که اراده کرده به انجام می‌رساند. ماهیت بیماری جسمانی این مرد به گونه‌ای هست که نیازمند مشاوره پزشکی باشد؟ کاملاً. او به شدت بیمار است و تا کنون به یک دوجین پزشک که اکثراً شهرت زیادی هم دارند مراجعه کرده. این دوشیزه فهرست طولانی از علائم او را از جمله سردردهای شدید، نابینایی نسبی،
تهوع، استفراغ، بیخوابی، سوء هاضمه شدید، مشکلات تعادل و ضعف برایم شمرد. برویر با دیدن فروید که با حیرت سر تکان میداد اضافه کرد: اگر میخوایی به عنوان یک پزشک مشاور کار کنی، باید به این تصاویر گیج کننده بالینی عادت کنی. عادت بیماران چند علامتی که دائم از پزشکی به پزشکی دیگر میروند، بخشی از کار روزانه مرا تشکیل میدهد. زیگ، در واقع این بیمار میتواند مورد آموزشی خوبی برای تو باشد. تو در جریان میگذارم. برویر لحظه‌ای مکث کرد و بعد ادامه داد: اصلا بگذار همین حالا آزمونی یک دقیقه داشته باشیم. بر اساس این علائمی که نام بردم، چه تشخیص‌های افتراقی به ذهنت می‌رسند؟ نمی‌دانم یوزف، این علائم با هم نمی‌خوانند. احتیاط نکن، حس بزن، با صدای بلند فکر کن. فروید سرخ شد. همانقدر که تشنه دانستن بود، از آشکار شدن نادانسته‌هایش هم نفرت داشت. گفت: شاید اسکلروز مولتیپل یا تومور لوب پس سری یا مسمومیت با سرب برایش مطرح شود، درست نمی‌دانم. برویر اضافه کرد: همیکرانیا را فراموش نکن. به نظر تشخیص خودبیمارانگاری هزیانی چطور است؟ پاورقی: اسکلروز مالتیپل سکلروسیس MULTIPLE SCLEROSIS.